صفحه 229. این کار را امروز انجام بدهید. یکی از کارهایی را که کمترین علاقه‌ای به انجام آن ندارید در نظر بگیرید. بعد بدون آنکه به خودتان اجازه کارشکنی یا ترس بدهید آن را انجام دهید. این مؤثرترین شیوه برای انجام کارهای روزمره است. ب. از حرکت برای خلق ایده ها، طرح نقشه ها، حل مسائل و انجام کارهایی که فعالیت ذهنی شدید می طلبد استفاده کنید. به جای آنکه صبر کنید ذوقتان شما را به حرکت آورد، ذوق و احساس خود را به حرکت درآورید. شگرد خاص و تضمین شده ای را در اینجا توصیه می کنم. از قلم و کاغذ استفاده کنید. یک مداد 5 سنتی معمولی بزرگترین ابزار متمرکز کننده است که انسان می تواند در اختیار داشته باشد. اگر قرار باشد میان یک قلم و کاغذ و یک دفتر کار لوکس، مبله، مجلل و دنج یکی را انتخاب کنم، همیشه قلم و کاغذ را ترجیح می دهم. به کمک یک قلم و کاغذ می توانید ذهن خود را به مسئله گره بزنید. هنگامی که فکری را روی کاغذ می آورید، ناخودآگاه تمام توجه شما روی آن متمرکز می شود. علت آن است که ذهن انسان طوری برنامه ریزی نشده است که به یک موضوع فکر کرده و موضوع دیگری را بنویسد. هنگامی که مطلبی را روی کاغذ می نویسید، آن را روی ذهن خود نیز ثبت می کنید. نتیجه آزمایش ها ثابت می کند که اگر فکری روی کاغذ آورده شود، دقیق تر و طولانی تر در خاطر می ماند. زمانی که در استفاده از قلم و کاغذ برای ایجاد تمرکز تسلط کامل پیدا کردید، می توانید در مکانهای پرسر و صدا و شلوغ هم راحت به تفکر بپردازید. هر وقت می خواهید فکر کنید، شروع کنید به نوشتن یا کاغذ سیاه کردن یا طرح کشیدن. اینها بهترین راه هایی است که خلاقیت شما را به حرکت وامی دارد. کلمه جادویی موفقیت اکنون است. فردا، هفته آینده، بعداً، فلان روز، فلان وقت و مترادف های آن از رده کلمات شکست و موکول به هرگز است. بسیاری از رؤیاهای شیرینمان هرگز به حقیقت نمی پیوندد، زیرا به خود می گوییم یک روز شروع می کنم، در حالی که باید بگوییم همین الان شروع می کنم، چرا حالا نه؟ پس انداز کردن را برای نمونه در نظر بگیرید. از هر کس بپرسید می گوید پس انداز کردن کار بسیار خوبی است. ولی تنها عاقلانه بودن این کار نباید باعث شود که فکر کنیم بیشتر مردم طبق برنامه حساب شده ای دارند پول پس انداز کرده یا سرمایه گذاری می کنند. بسیاری از افراد قصد دارند پول پس انداز کنند، ولی فقط معدودی از آنها این خواسته را به عمل در می آورند. در اینجا می بینید که چگونه یک زوج جوان خودشان را در مسیر یک برنامه منظم پس انداز کردن قرار دادند. درآمد خالص بیل $500 در ماه بود، ولی بیل و زنش جانت ماهی $500 را خرج می کردند. هر دو می خواستند پول پس انداز کنند، ولی هر بار به دلایلی احساس می کردند که نمی توانند این کار را شروع کنند. سالها به خودشان وعده داده بودند به محض آنکه حقوقمان اضافه شد شروع می کنیم. هر وقت قسط های من را دادیم، هر وقت مشکلات را حل کردیم، ماه آینده، سال بعد و الی آخر. سرانجام جانت از ناتوانی خودشان در پسنداز کردن پول به تنگ آمد. به بیل گفت ببینم بالاخره می خواهیم پول پسنداز کنیم یا نه؟ او جواب داد معلوم است که می خواهیم، ولی خودت بهتر می دانی که در حال حاضر حتی یک ذره پول هم نمی توانیم کنار بگذاریم. با وجود این جانت مصمم شده بود که به هر قیمتی شده پولی پسنداز کنند. ما سالهاست داریم به خودمان وعده می دهیم که یک برنامه پسنداز را شروع خواهیم کرد، ولی به این دلیل پولی جمع نمی کنیم که فکر می کنیم نمی توانیم. حالا بیا فکر کنیم که می توانیم. امروز چشمم به یک آگهی افتاد که نشان می دهد اگر فقط ماهیانه $50 پسنداز کنیم، در طول 15 سال، $9,000 به علاوه $3,300 سود پول پسنداز خواهیم داشت. در ضمن در آن آگهی آمده بود که خرج کردن پول بعد از آنکه مبلغی از آن را به عنوان پسنداز کنار گذاشتید آسان‌تر از کنار گذاشتن مبلغی برای پسنداز بعد از خرج کردن آن است. اگر موافقی با 10% از درآمد تو شروع کنیم و اول از مخارج عمده ایمان بزنیم، شاید مجبور شویم روزهای آخر ماه فقط شیر و بیسکویت بخوریم، ولی چون چاره دیگری نداریم باید آن را قبول کنیم. بیل و جانت چند ماهی در فشار بودند، ولی خیلی زود خودشان را با بودجه جدید وفق دادند. الان هر دو احساس می کنند که پول را صرف پسنداز کردن همانقدر لذت بخش است که آن را صرف چیزهای دیگر کردن. می خواهید نامه ای برای دوستتان بنویسید؟ آن را همین الان بنویسید. فکری به نظرتان رسیده که گمان می کنید به کارتان کمک خواهد کرد، فوراً دست به کار شوید. بر اساس این توصیه بنیامین فرانکلین زندگی کنید. کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا نینداز. به یاد داشته باشید تفکر بر مبنای حال کارها را به انجام می رساند، ولی تفکر بر مبنای فلان روز یا فلان وقت معمولاً به معنای شکست است. یک روز به دیدار یکی از همکاران تجاریم رفتم. همزمان با ورود من به آنجا او نیز همراه با تعدادی از مدیران اجراییش از جلسه‌ای برمیگشت. به محض آنکه او را دیدم فهمیدم دلش از چیزی پر است و می‌خواهد سر صحبت را باز کند. قیافه آدمی را داشت که دچار یأس و سرخوردگی شدید شده باشد. او گفت: می‌دانی جلسه امروز صبح را به آن دلیل تشکیل دادم که از نظرات افرادم درباره طرحی برای تغییر سیاست شرکت کمک بگیرم. ولی چه فایده؟ 6 نفر کارمند دارم ولی فقط نظرات 1 نفر از آنها به دردم خورد. 2 نفرشان که فقط حرفای خودم را تکرار می‌کردند. درست مثل حرف زدن با دیوار بود. متاسفانه باید بگویم که برای فهمیدن نظرات افرادم راجع به یک مسئله باید کلی به خودم زحمت بدهم. او ادامه داد: لابا تصور میکنی که هر یک از آنها مطلبی یا چیزی میگوید و من متوجه میشوم که بالاخره چه نظری دارد. آخر هرچه باشد نتیجه این صحبتها در وضع خودشان هم بی تأثیر نیست، در حالی که اشتباه میکنی. دوست من هیچ فایده ای از آن جلسه نبرد، ولی اگر شما هم مثل من بعد از اتمام جلسه سری به سالن می زدید، چون این حرف هایی از زبان دستیاران ارشد او می شنیدید. می خواستم بگویم، چرا هیچ کس پیشنهاد نکرد؟ من فکر نمی کنم. باید شروع کنیم به؟ ای بسا افرادی که ظاهراً هیچ حرفی برای گفتن در جلسه ندارند، ولی بعد از جلسه که حرف زدنشان دیگر تفاوتی در اوضاع پدید نمی آورد، یک دنیا مطلب و اظهار نظر دارند. آنها زمانی که دیگر کار از کار گذشته است به خود می آیند و پر از شور و اشتیاق می شوند. مدیران تجاری دائم در جستجوی راه‌های تازه و پیشنهادهای سازنده هستند. کسی که نقطه نظرات خود را پنهان می کند در اصل به خودش ظلم کرده است. عادت کنید به اینکه نظر بدهید. شرکت در مباحثات و گفتگوها به شما قدرت می دهد. با نظرات سازنده خود به پیش بتازید. همه می دانیم که تهیه تکالیف جزء برنامه درسی بیشتر دانشجویان کالج است. جو کالج نام جوانی است که تصمیم گرفته است یک بعد از ظهر تمام را به مطالعه فشرده درسهایش اختصاص دهد. آنچه در اینجا می‌بینید ماجرای بیشتر بعد از ظهرهایی است که قرار است صرف انجام این کار شود. ساعت 7 بعد از ظهر جو می‌خواهد درس خواندن را شروع کند، ولی انگار شام نسبتاً سنگینی خورده است. برای همین تصمیم می‌گیرد چند دقیقه تلویزیون تماشا کند. از آنجا که برنامه تلویزیون جالب توجه از آب در می‌آید، چند دقیقه تبدیل می‌شود به 1 ساعت. ساعت 8 شب پشت میزش می نشیند، ولی بلافاصله از جایش بلند می شود، چون یادش می آید که قول داده است به دوست دخترش تلفن کند. مکالمه تلفنی آن دو 40 دقیقه طول می کشد. داخل پارانتز، آخر از صبح با همدیگر حرف نزده بودند. تا تلفن بعدی 20 دقیقه دیگر از وقت او را می‌گیرد. قبل از آنکه برگردد پشت میزش، یک دست پینگ پونگ بازی می‌کند. یک ساعت دیگر هم می‌گذرد. بعد از بازی احساس می‌کند تنش خیس عرق است، بنابراین دوش می‌گیرد. بعد سری به یخچال می‌زند. بازی پینگ پونگ و دوش بعد از آن او را گرسنه کرده است. و به این ترتیب بعد از ظهری که قرار بود طبق برنامه سپری شود این گونه گذشت. بالاخره ساعت 1:30 شب کتابش را باز می کند، ولی دیرتر از آن است که بتواند چیزی بفهمد. دیگر نمی تواند بیش از این در برابر خواب مقاومت کند. صبح روز بعد به استادش می گوید خواهش می کنم کمی به من ارفاق کنید، آخر دیشب تا ساعت 2 برای امتحان امروز درس می خواندم. جو کالج نتوانست کار خاصی انجام دهد، زیرا دقت بسیار زیادی را صرف ایجاد آمادگی برای کارش کرده بود، ولی تنها جو کالج قربانی آمادگی مفرط نیست. جوی فروشنده، جوی مدیر اجرایی، جوی تکنسیان، جوزفین خانه‌دار همه اغلب اوقات سعی می‌کنند به یاری گپ‌های کارمندی، نوشیدن قهوه، تیز کردن مداد، چیز خواندن، کارهای شخصی، مرتب کردن روی میز، تماشای تلویزیون و ده‌ها راه گریز دیگر نیروی خود را به هر شکلی جمع کرده و آماده کار شوند. ولی راهی برای ترک این عادت وجود دارد. به خودتان بگویید همین الان آمادگی دارم که کار را شروع کنم. با پشت گوش انداختن به جایی نمی‌رسم. فرصت و نیرویی را که می‌خواهم صرف آماده شدن کنم روی خود کار می‌گذارم. مدیر اجرایی یک شرکت ابزار ماشینی خطاب به جمعی از مدیران فروش می گفت ما در کار خود بیش از هر چیز به افرادی نیاز داریم که ایده های خوب را بگیرند و به کار ببندند. هیچ کاری در شبکه تولید یا بازاریابی ما نیست که نشود آن را بهتر و خیلی بهتر از آنچه هست انجام داد. منظورم این نیست که کارها خوب پیش نمی رود. اوضاع خوب است، ولی مانند تمام شرکت های موفق ما هم به تولیدات جدید، بازارهای جدید و راه‌های جدید و مؤثرتر برای انجام کارهایمان احتیاج داریم. به افراد مبتکر و پیشرو نیاز داریم، کسانی که گردونه کارها را به پیش ببرند. ابتکار نوع خاصی از عمل است. بیان که طبق دستوری رفتار کرده باشد، کارهای ارزشمند ارائه می‌دهد. افراد مبتکر و خلاق در پولسازترین رده‌های مشاغل گوناگون از پیش به کار دعوت شده‌اند. رئیس بخش تحقیقات بازاریابی در یک شرکت تولید دارو برایم تعریف می‌کرد که چطور به ریاست آن بخش رسیده است. حکایت او نمونه خوبی از قدرت ابتکار است. 5 سال پیش فکری به نظرم رسید. آن موقع به عنوان یک فروشنده وابسته مشغول کار بودم و به عنوان طرف معامله عمده فروش ها انجام وظیفه می کردم. بعد متوجه شدم که وجود یک چیز در کار ما بسیار ضروری است و آن داشتن اطلاعات راجع به مشتری هایی است که می خواهیم محصولات دارویی من را به آنها بفروشیم. راجع به لزوم تحقیقات بازاریابی با هر کسی که فکرش را بکنید در اینجا حرف زدم. آن اوایل هیچ کس گوشش بدهکار نبود، چون مدیریت هیچ لزومی برای وجود آن احساس نمی کرد. فکر انجام یک کار تحقیقی روی مسئله بازاریابی خیلی مرا به خودش مشغول کرده بود. برای همین تصمیم گرفتم به هر شکلی که شده آن را عملی کنم. پیشنهاد تهیه گزارش ماهانه ای را تحت عنوان حقایقی در مورد بازار دارو طرح کردم و اجازه اش را هم گرفتم. از هر منبعی که امکان داشت اطلاعات جمع آوری کردم. کارم را ادامه دادم و خیلی زود متوجه شدم که سایر فروشنده ها و کادر مدیریت دارند کارم را با علاقه زیاد پیگیری می کنند. درست 1 سال پس از شروع تحقیقات بقیه وظایف از روی دوشم برداشته شد و طبق درخواست خودشان همه نیرویم را با فراغت بار روی عملی کردن نظراتم متمرکز کردم. او افزود بعد از آن به طور طبیعی موجبات ترقی من فراهم شد. الان 2 همکار دارم، 1 منشی و درآمدی که 3 برابر درآمد 5 سال پیش من است. دو تمرین مؤثر برای ایجاد ابتکار و خلاقیت را در اینجا ملاحظه می کنید. الف، در انجام هر کاری پیش قدم شوید. وقتی به مسئلهی برمی خورید که معتقدید در مورد آن باید کاری کرد، دست روی دست نگذارید. با تمام قوا شروع به کار کنید. دو سوم خانه های شهرک تازه سازی که در نزدیکی های محل زندگی من قرار دارد ساخته شده بود که ناگهان رشد شهرک با اشکال روبرو شد. چند خانواده سهلنگار به آنجا نقل مکان کرده بودند و این کار باعث شده بود که چند تا از بهترین خانواده های آنجا خانه هایشان را به سرعت با مقداری ضرر بفروشند و از آنجا بروند. همانطور که اغلب پیش می آید، بعضی خانواده های مقید یک سری سهلنگاری هایی را تحت تأثیر چنین همسایه هایی یاد می گیرند و قواعد و اصول زندگی صحیح را از یاد می برند. البته در این میانه هر ایله یک استثناست. او به این گونه مسائل خیلی اهمیت می داد و برای همین هم تصمیم گرفت که برای ایجاد یک محله خوب و باصفا دست به کار شود. هری با فراخواندن چند نفر از دوستانش به دور هم کار را شروع کرد. به آنها گوشزد کرده بود که این شهرک آینده فوق‌العاده‌ای دارد، ولی باید فوراً دست به کار شد تا تبدیل به یک شهرک درجه دو نشود. شروع شوق هری و پیشگام شدن او در این کار حمایت دیگران را هم جلب کرد. طرح‌های تمیزسازی زمین‌های خالی فوراً اجرا شد. تشکیل کلوب‌های محلی، شروع برنامه گسترده‌ای برای درختکاری و ایجاد یک زمین بازی برای نوجوانان در دستور کار قرار گرفت. یک استخر شنای اختصاصی احداث شد. خانواده‌های سهلنگار طرفداران پروپاقرص طرح‌ها شده بودند. شهرک شروع شوق تازه و حیات جدیدی پیدا کرده بود. این شهرک در حال حاضر یکی از زیباترین شهرک‌های این حوالی است و شاهدی است بر این مدعا که یک انسان پیشرو چه کارهایی میتواند انجام دهد. آیا احساس میکنید که باید بخش جدیدی را به مجموعه فعالیت‌های تجاری خود بیفزایید و یا محصول جدیدی ارائه دهید یا به طریق دیگری کارتان را توسعه دهید؟ خب پس چرا معطلید؟ دست به کار شوید. آیا کلیسایتان به ساختمان جدیدی نیاز دارد؟ پیش قدم شوید. دوست دارید مدرسه بچه هایتان تجهیزات بهتری داشته باشد؟ خودتان شروع کنید و شرایط مطلوب را به وجود آورید. خیالتان از بابت این اقدامات راحت باشد، زیرا گرچه پیشتازان در آغاز مجبورند به تنهایی عمل کنند، ولی اگر کاری که به آن مبادرت کرده اند پشتوانه فکری خوبی داشته باشد، از جوانب بسیاری مورد حمایت قرار می گیرد. پیشتاز و اهل عمل باشید. ب. همیشه سعی کنید برای انجام کارها داوطلب شوید. همه ما در موقعیت‌هایی دوست داشته‌ایم داوطلب انجام کاری شویم، ولی نشده‌ایم. چرا؟ به دلیل ترس. نه ترس از آن که نتوانیم کار را به انجام برسانیم، بلکه ترس از حرف‌هایی که همکارانمان راجع به ما خواهند گفت. ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، از آنکه بگویند خوب خرحمالی می کند و ترس از متهم شدن به گدایی برای یک اضافه حقوق. این هاست که جلوی پیشرفت بسیاری از افراد را می گیرد. احساس همبستگی با یک گروه، پذیرفته شدن در آن و مورد تایید اعضایش قرار گرفتن یک حس طبیعی است. ولی باید از خودتان بپرسید، دوست دارم مورد پذیرش کدام یک از این دو گروه قرار گیرم؟ گروهی که همه چیز را به مسخره می گیرند و انگیزه این کارشان حسادتی است که نسبت به افراد موفق در دل دارند، یا گروهی که با احترام و عمل موجب پیشرفت خود می شوند؟ پاسخ صحیح مشخص است. یک داوطلب همیشه چهره بارزی دارد. نظرها را به سوی خود جلب می کند. و از همه مهمتر اینکه از فرصتها استفاده می کند تا به همه نشان دهد لازمه داوطلب شدن توانایی و بلند پروازی بسیار است. داوطلبانه به استقبال این قبیل وظایف بروید. پیشگامانی را که در کسب و تجارت، ارتش و اجتماع خود می شناسید در نظر آورید. آیا خصوصیات آنها به افراد فعال شبیه است یا افراد منفعل؟ همه افراد پرکار بدون استثنا در گروه فعالها قرار دارند. شخصی که همیشه کنار می کشد خودش را وارد هیچ کاری نمی کند، تعلل می کند و منفعل است. چون این شخصی توان رهبری ندارد. ولی افراد فعال، آنهایی که در اندیشه فعالیت هستند، در می یابند که دیگران دوست دارند از آنها پیروی کنند. مردم به کسی که اهل عمل است اطمینان پیدا می کنند، زیرا طبیعتاً پیش خودشان نتیجه گیری می کنند که او خودش می داند دارد چه کار می کند. من هرگز نشنیدم شخصی را به خاطر آنکه کاری به کار کسی ندارد یا تا وقتی به او نگفتند چه کار بکن دست به هیچ کاری نمی زند مورد تعریف و تمجید قرار دهند. شما چطور؟ حرکت را به صورت عادت درآورید. این نکات کلیدی را رعایت کنید. 1. فعال باشید. اقدام به کار کنید. اهل عمل باشید، نه گریزان از آن. 2. صبر نکنید تا اوضاع مساعد شود، زیرا هیچ وقت نمی شود. همیشه موانع و مشکلات آینده را در نظر داشته و آماده باشید که هر زمان بر سر راهتان قرار گرفتند با آنها مقابله کنید. 3. به یاد داشته باشید که ایده ها نمی توانند به تنهایی موجب موفقیت شوند. آنها زمانی ارزش پیدا می کنند که رویشان کاری صورت گیرد. 4. از حرکت برای برطرف کردن ترس و ایجاد اعتماد به نفس استفاده کنید. از هر کاری که وحشت دارید همان را انجام دهید. ترستان برطرف می شود. امتحان کنید و ببینید. 5. به یاری حرکت موتور ذهن خود را به کار بیندازید. صبر نکنید خلاقیتتان شما را حرکت دهد. اقدام کنید، بکاوید، آن وقت می‌بینید که خودتان خلاقیتتان را به حرکت درآورده اید. 6. بر حسب زمان حال فکر کنید. فردا، هفته بعد، بعداً و لغات مشابه آن اغلب مترادف کلمه شکست و مکول به هرگز است. از آن دست افرادی باشید که میگویند باید همین الان شروع کنم. 7. بلافاصله دست به کار شوید. وقت خود را برای ایجاد آمادگی در کار تلف نکنید. به جای آن کار را شروع کنید. 8. پیش قدم شوید. پیشتاز باشید. قاطعانه کارها را انجام دهید. همیشه داوطلب باشید. نشان دهید که برای عمل کردن توانایی و بلند پروازی بسیار دارید. فصل 11 صفحه 238 چگونه از شکست پیروزی بسازیم؟ مددکاران اجتماعی و دیگر افرادی که به نوعی با تبهکاران و مطرودان اجتماع سر و کار دارند برانند که این ارواح مصیبت زده که به زباله‌دان‌های اجتماع سرازیر شدند، از لحاظ سن، تحصیلات، اعتقادات مذهبی و خواستگاه‌های تربیتی کاملاً با یکدیگر متفاوتند. بعضی از این افراد فوق‌العاده جوانند و بعضی دیگر پیر. معدودی فارغ التحصیلان کالج هستند و گروهی پایشان به هیچ مدرسه‌ای باز نشده است. بعضی متأهلند و بعضی مجرد. ولی تمامی این ولگردان محله‌های پست یک وجه مشترک دارند. همگی مغلوب، ناکام و تیپا خورده اند. همه آنها تحت شرایطی دردناک خرد شدن را تجربه کرده اند. همه آنها با اصرار و حتی گاه با نگرانی می‌خواهند از آن تجربه خرد کننده از خانه هفتم خود برایتان حرف بزنند. شرح قربت و دردمندی این افراد را در چنین جملاتی میتوان شنید: همسرم مرا ول کرد و رفت، یا دار و ندارم را از دست دادم و جای دیگری نداشتم که بروم، یا به خاطر یک سلسله بدبیاری ها از اجتماع ترد شدم و کارم به اینجا کشید. هنگامی که از گذرهای پست و کثیف پایین شهر که مأمن بزهکاران، گدایان و بیخانمان هاست وارد محیط طبقات متوسط الحال می شویم، تفاوت‌های بارزی را در شیوه زندگی این دو گروه می بینیم. با وجود این در می یابیم که این گروه هم دقیقا همان دلیل هایی را برای توجیه محرومیتشان می آورند که گروه قبل برای سقوط ویرانگر خود شرح می دادند. افراد متوسط الحال احساس شکست خوردگی می کنند. از شرایطی که به آنها لطمه زده است، زخم‌های التیام نیافته‌ای در دل دارند. اکنون دیگر به شدت محتاط هستند. با جان کندن جلو می روند و بیزار از خیش، از وحشتی که یک زندگی سرافرازانه برایشان ایجاد می کند، می گریزند. آنها احساس سرخوردگی می کنند، ولی به سختی می کوشند تا در برابر محرومیتی که سرنوشت برایشان رقم زده است، تاب آورند. این گروه هم تسلیم شکست شده اند، ولی از راهی که منطقی، بی درد سر و از نظر اجتماعی پذیرفته شده است. حالا می خواهیم بالاتر رویم و وارد خیابان کم رفت و آمد موفقیت شویم. باز هم با افرادی از خواستگاه های مختلف اجتماعی روبرو می شویم. مدیران کل، وزیران بلند پایه، مقام های دولتی و بزرگ مردانی را می بینیم که از خانواده های فقیر، خانواده های ثروتمند، خانواده های از هم پاشیده، دهات کوچک و کوچه های پست و کثیف می آیند. این افراد که هدایتگر بخش های مختلف اجتماع ما هستند، با هر گونه شرایط نامساعدی که به تصور آید رو در رو بوده اند. بنابراین می توان ولگردان را با افراد معمولی و هر دو را با یک انسان موفق از هر جهت، سن، هوش، محیط تربیتی، ملیت و سایر موارد مگر در یک مورد همردیف دانست. تنها از یک جنبه نمیتوان آنها را در یک ردیف قرار داد و آن واکنشی است که هر کدام نسبت به شکست نشان میدهد. هنگامی که یک ولگرد یا بیخانمان زمین میخورد، توان برخاستن مجدد را پیدا نمی کند. همانجا می ماند و به تدریج خرد می شود. آدم معمولی در تجربهی مشابه روی زانوهایش می ایستد، ولی چهار دست و پا از میدان می گریزد و وقتی به کلی از انظار پنهان شد، خود را از مسیر تلاش خارج می کند تا دیگر مورد ضرب یا اهانت قرار نگیرد. ولی هنگامی که انسان موفق بر زمین می افتد، به گونه دیگر عمل می کند. او فوراً بر می خیزد، درسی می‌گیرد، ضربه را از یاد می‌برد و به سمت جایگاهی بلندتر حرکت می‌کند. یکی از دوستان صمیمی من مشاور حقوقی فوق‌العاده موفقی در امور مدیریت است. وقتی وارد دفتر کارش می‌شوید، احساس می‌کنید که به محل اشرافی نشین شهر قدم گذاشته اید. مبلمان شیک، فرش‌های گران قیمت، مراجعان فراوان و مشتریان مهم همگی نشان از کامیابی صاحب شرکت دارد. افراد خردگیر و بدبین ممکن است بگویند طرف با زرنگی چنین کسب و کاری جور کرده است، ولی اشتباه می کنند. هیچ نیازی به زرنگی نیست. لازم هم نیست طرف مرد باهوش یا ثروتمند یا خوششانسی باشد. این کار فقط و فقط مرد مصمم و یک دنده ای را می خواهد که هرگز قبول نکند شکست خورده است. در پشت این شرکت معروف و موفق مردی سرسخت ایستاده بود که برای ارتقا دادن خود با همه چیز دست و پنجه نرم کرد. کسی که پسنداز 10 سال کارش را در 6 ماه اول از دست داد، چندین ماه در شرکتش زندگی کرد زیرا پول اجاره منزل نداشت. چند پیشنهاد خوب را برای کار رد کرد، زیرا دوست داشت روی ایده های خودش کار کند و آنها را به ثمر برساند. 100 برابر دفعاتی که مشتری هایش به او پاسخ مثبت دادند، جواب منفی از آنها شنید. در آن 7 سالی که به طور باور نکردنی دشوار و در نهایت موفقیت آمیز بود، هرگز نشنیدم یک بار از چیزی شکایت کند. همیشه می گفت: دیوید، دارم چیز یاد میگیرم. رقابت در این کار فشرده است و به دلیل دشوار بودن پیشرفت در آن کند است، ولی دارم راه و رسم آن را یاد میگیرم. و یاد گرفت. یک بار به دوستم گفتم که این تجربه ها دارد برایش گران تمام میشود، ولی او پاسخ داد: نه، برایم گران تمام نمیشود، به جای آن چیزهایی یاد میگیرم. اگر زندگی اشخاصی را که شرح حالشان در کتاب راهنمای مشاهیر آمریکا آمده است از نظر بگذرانید، متوجه می شوید کسانی که به موفقیت‌های بزرگ دست یافته اند زیر فشار ضربات شکست استخوان خورد کرده اند. هر که در این حد از موفقیت قرار گرفته باشد، با مخالفت‌ها، ناامیدی‌ها، موانع و بدبیاری‌های فراوانی رو در رو بود.